بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید که بر اساس اون عنوانی که در عروه و در تحریر آمده، یکی از شرایط برای قصر نماز این است که شخص حالایی که قصد سمانیت فراسخ داره، نیت مرور بر وطن در این سمانیت فراسخ نداشته باشه و همچنین نیت اقامه عشرت ایام نداشته باشه. خب عرض کردم عنوان مسئله اینه و ظاهرش هم این است که بین این بحث و بین اون بحث قواطع فرق وجود داره. باز برای توضیح مطلب، در این مسئله قالون یعنی امام مرحوم سید اینها می‌فرمایند ان لا ینوی قطع از سفر، و ما باشیم و ظاهر عبارت اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی نیت مرور بر وطن این مانع است از تحقق سفر شرعی. همین نیت مانعیت داره. اهم از این که حالا خارجن مرور بر وطن بکند یا مرور بر وطن نکنه، اهم از این که خارجن اقامه عشرت ایام در این بین انجام بشود یا نشود. کسی که نیت قطع سفر رو داره، این مانع از این است که این سفر او سفر شرعی بشه. حالا اگر شما بفرمایید که آقا نه، مورد مسئله جاییست که نیت مرور بر وطن بکند و خارجن مرور بر وطن محقق بشه، خب جواب ما اینه که این برمیگرده به بحث قواطع. در بحث قواطع اگر کسی الان اصلا هیچ ذهنش مرور بر وطن نیست، نیت میکند که 8 فرسخ بره، حالا تصادفاً نمیدونست اصلا یا بعدن براش این نیت حاصل شد، گفت یه سری هم در راه به وطن بزنید، خب همه میگن این مرور بر وطن قادهه. یا اگر گفت در این اثنا اقامه عشرت ایام داشته باشیم، خب چه فرقی بین این بحث و بحث قواطع پیدا میشه؟ پس ببینید، باز دوباره تکرار میکنم، این رو باید حتما دقت بشه در مسئله. ما باشیم و ظاهر مسئله، ظاهرش این است که نیت قطع سفر این ضرر دارد بر سفر شرعی مطلقا، چه مرور بر وطن خارجن محقق بشود چه نشود. اون وقت اگر این شد، ما میگیم که مد دلیل علی ذلک، نمیشه ما بیم دلیل رو همون ادلهی که مرور بر وطن و اینها قادهه، همون ادله رو بیاریم اینجا، کما این که مرحوم آقای خویی قدس سر رو انجام دادن یا مرحوم آقای حکیم و یا دیگران. و اگر بگید نه، مراد نیتیست که این مرور یا اقامه به دنبالش هم تحقق پیدا میکنه، بگیم مل فرق بین این مسئله و مسئله قواطع. شما بعداً ما در همین بحث صلات مسافر وقتی که این شرایط قصد تمام میشه بحثی داریم به نام قواطع سفر، یکیش مرور بر وطنه، یکیشم اقامه عشرت ایام. و عرض کردم این سوال و این اشکال اینجا باقی میمونه. خب نکته ای که باز دنبال میکنیم یه اشاره کنیم باز به مسئله مرور بر وطن. مرور بر وطن اصلا موضوع رو عوض میکنه، یعنی شخص مسافر وقتی رسید به وطنش موضوع یعنی از مسافر انقلب الی حاضر میشه حاضر. وقتی شد حاضر دیگه اصلا قصر نماز معنا نداره. ولذا مرحوم سید در عروه تصریح کرده که مرور بر وطن قاطع لنفس سفر، و دلیلش هم همینه که خروج موضوعی، اصلا دیگه نیازی به روایت ما نداریم. میگم آقا چرا مرور بر وطن قاطعه؟ میگم برای اینکه موضوع عوض میشه دیگه، ما عنوان مسافر نداریم. ولی معذالک باز مرحوم آقای خویی به این روایت هم اشاره فرمودن. کدوم روایت؟ روایتی که مال روایت موثقه عمار وسائل جلد هشتم صفحه 469 ابواب و صلات المسافر باب چهارم حدیث سوم، تو اون روایت داره که لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی ثمانیت فراسه. کلمه من منزلهی داره تو روایت، یسیر من منزلهی ثمانیت فراسه. خب وقتی وسط این راه رسید به وطن، وطن منزلشه، پس دو مرتبه از اینجا باید ثمانیت فراسخ رو شروع بکند. این روایت هم به عنوان مؤیده. پس مرور بر وطن چرا مضر؟ به دو دلیل: یک، موضوع رو عوض میکنه. دو، این روایت موثقه اما. خب میایم سراغ بحث اقامه عشرت ایام. اگر کسی در میان این هشت فرسخ در یک جایی نیت کرد که 10 روز اقامه کند اونجا بمانه، عرض کردیم بین بزرگان در اصل حکم اختلافی نیست، همه میگن این عنوان قاطع رو داره، و کسی که نیت داره در وسط راه یک چنین قصدی رو اقامه عشرت ایام داشته باشه، این مضر به سفر شرعیه. اما بحث در این است که آیا اینم مثل مرور بر وطن موضوع رو عوض میکنه؟ یعنی کسی که از وطنش میخواد 8 فرسخ بره در وسط راه، قصد در بین 8 فرسخ قصد اقامه عشرت ایام کرد، این موضوع عوض میشه یا نه این عنوان مسافر شرعی رو داره اما در این مورد تخصیص میخوره؟ در این مورد میگیم بر این مسافر نماز قصر لازم نیست و باید تمام بخونه. و به اصطلاح علمی آقایون، آیا این اقامه عشرت ایام خروجش خروج موضوعی تخصصیه، تخصصا خارج است، یا خروجش خروج حکمی و تخصیصیه؟ جماعتی از فقها مثل مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی در حاشیه عروه دارن، در کتاب صلات مسافرشون هم مرحوم ناینی دارن این بحث رو، ایشون معتقده که اقامه عشرت ایام خروج موضوعی دارد مثل مرور بر وطن. مرحوم آقای خویی در توضیح این فرمایش ناینی، ولو این تعبیر رو من در عبارات ناینی ندیدم، اما ایشون میگه ناینی میخواد بفرماید که این آدم از این که مسافر شرعی باشه خارج میشه و ان صدق علی انه مسافر عرفا، ولو مسافر عرفیه، آدمی که از وطنش میخواد حج فرسخ بره وسط راه قصد اقامه عشره ایام داره، عرفا مسافره اما شرعا مسافر نیست. اون وقت میگه ناینی، میگه اینجا یه تصرفی در موضوع شرعی شارع میکنه، شارع میگه این باید چنین شخصی رو من شرعا مسافر نمیدانم ولو عرفا مسافر باشه، و در نتیجه یک تصرفی در موضوع میشه، شارع میگه من دیگه تو رو مسافر نمیدونم، خروج میشه خروج موضوعی. وقتی خروج موضوعی شد، اینم مثل مروره بر وطنه. مرحوم آقای خویی در جواب میفرماین که خروج موضوعی نیاز به تنزیل داره، یعنی شارع باید بگه این رو من نازل منزله این قرار میدم، این رو از این موضوع خارج میکنم. مثال میزنن ایشون، میفرمان در آب جو فقا، خب روایت داریم الفقا و خمرون استسقره الناس، اینم خمره، تصرف موضوعیه ولو موادش فرق داره، خمر موادش با آب جو فرق داره، ولی میفرماید روایت اومده نازل منزله قرار داده، میگه الفقه و خمر. مرحوم آقای خویی میگن ما در میان روایات، روایتی که دلالت بکند بر این که المقیم مستوطنون یا المقیم متوطنون نداریم، اگر چنین تنزیلی داشتیم این فرمایش مرحوم ناینی تمام بود، ولی میفرمان نداریم. خب بعد میگن بله فقط یک روایت داریم که حالا این روایت رو باید شروع کنیم، اما قبل از این که بپردازیم به روایت، ما قبلا یه نکته رو گفتیم آقایون، میخوام رو اون نکته باز یه اشاره‌ای بکنم و نظر آقایون رو به اون متوجه بکنم، تو مسائل بحث‌های گذشته، و اون اینه ما در این بحث اصلا این که بیاییم بگیم آیا این آدم عرفاً مسافره یا عرفاً مسافر نیست، یه حرف غلطیه. یعنی در این بحث نباید پای عرف رو اصلا به میدان آورد. یادتون هست یه بحثی داشتیم در مسافت استداری، اونجا این که آیا عرف این آدم رو مسافر میداند یا نمیداند، ما گفتیم این بحث غلطیه. چرا؟ خود این بزرگان به ما یاد دادن که لعتبار بالعرف، دنبالش یادتون هست، فت تحدیدات شرعیت، در جایی که شارع آمده یک تحدیدی، تحدید حد، یه حدی رو ذکر کرده، اینجا اصلا اعتباری به عرف نیست. شارع میگه من کسی که از وطنش قصدش فرسخ داره، من این رو مسافر میدونم، آمده حدی رو ذکر کرده. وقتی شارع میاد یک حدی رو ذکر میکنه، اینجا دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم که آیا این عرفاً مسافر هست یا عرفاً مسافر نیست. شارع میگه هشت فرسخ موضوع برای سفر شرعیه، خب لقائل ان یقول که روایات هشت فرسخ نسبت به اقامه عشرت ایام هم اطلاق داره، یه هشت فرسخ هم مطلقا هم از این که اقامه عشرت ایام باشه یا نباشه. پس ما اینجا نباید بیم این رو مطرح کنیم که آیا این عرفاً مسافره یا نه. بله باید بیم آیا شاره چنین هشت فرسخی را هم که در وسطش قصد اقامه عشرت ایام میشه این رو باز مسافر شرعی میداند یا نمیداند؟ همین اندازه. خب اجازه بفرمایید من این نکته رو تکمیل کنم. آقای رحمان پور میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اینجا ولو حالا بعدا اون روایت درش تنزیلی هم وجود داره، ولی این اشکال مرحوم آقای خویی به نظر ما در افرادی مثل مرحوم نائینی که میان قائل به خروج موضوعی میشن این اشکال وارد نیست. یعنی ما نیازی نداریم که شارع بیاد بگه من مقیم را به منزله مسافر میدونم یا نمیدونم، نیازی به این نیست. نائینی میفرماید موضوع برای قصد سفر شرعیه و ما از ادله استفاده میکنیم، اینجا سفر شرعی نیست، تمام شد. ما نیازی به تنزیل این چنینی که ایشون میفرماد نداریم. ایشون مسئله رو تشبیه میکنن به این که همونطوری که الفقه و خمرون اگر بخواد کلام نائینی و منطبع نائینی که اینا میخوان بگن که اینجا خروج موضوعیه درست باشه ما نیاز به تنزیل داریم. عرض ما و جسارت ما و اشکال ما مرحوم آقای خویی چیه؟ بگیم نیاز به تنزیل اینجا نیست. اگر گفتیم ادله سفر شرعی این رو نمیگیره همین نتیجهش خروج موضوعیه. یه وقت میامدیم میگفتیم آقا سفر عرفی ملاکه، بعد که میگفتیم سفر عرفی ملاکه میگفتیم خب آقا شارع باید این دلیلی بیاد بگه من این رو مسافر نمیدانم. ولی ما که اول عرض کردیم در این بحث اصلا سفر عرفی ملاک نیست. ملاک چون گفتیم لعتر اینو در ذهن شریفتون بسپرید تو کتب بزرگان، تو حواشی مکاسب و رسائل و توی بحثای مفصل این آمده. ما در بحث مرجعیت العرف مفصل بحث کردیم این رو. اما این لعتبار بالعرف در جایی که شارع میاد یک حدی رو معین میکنه. ولذا عرض کردیم به شما در جایی که شارع آمده فرمانده هشت فرسخ، اینجا دیگه عرف حق نداره دخالت بکنه بگه حالا کسی که یه متر ده متر از هشت فرسخ کمتر آمد من این رو به منزله هشت فرسخ میدونم، به درد نمیخوره. اگه یه متر از هشت فرسخ کمتر باشه فایده ای نداره، چون اعتباری به عرف و حجیتی برای عرف در این مواردی که شارع تهدید کرده نیست. خب حالا که عرف رو اینجا میذاریم کنار میگیم آقا یه سفر شرعی داریم سمانیت فراسخ، باید ببینیم در این سفر شرعی سمانیت فراسخ آیا اگر کسی در اسنانش قصد اقامه کرد اینم داخله؟ خب همین که یه فقیه بیاد به آقای خارجه میشه خروج موضوعی، دیگه نیازی به تنزیل نیست. خب چی فرمود الان آقای رحمان پور؟ شما فقط با صداتون من میفهمم کجاییتون، عمامه رو برمیدارین بفرمایید.
نه خیلی از کردیم شعاره میگه طی طریق سمانیت فراسه،
خب اینو پارسال جوابشو دادیم، دوباره این اشکال بر اون مبنای ماست. من به نظرم یکی از اشکالات و اشتباهاتی که هست این است که آقایون اینجا میان عنوان مسافر و عرفی رو میارن به میدان، در حالی که جایی که شعاره تهدید داره، شعاره میگه من میگم 8%، ولو این 8% رو شما با تیول ارز برید، تیول ارز رو عرف سفر میدونه یا نمیدونه؟ ابدا. عرف کی تیول ارز رو سفر میدونه؟ نه خیلی ما میشونیم تیول ارز، ولی عرف اینو تیول عرفی نمیدونه. این تیول ارز عرفی نیست اما سفره. بله اگر کسی یه عارفی 8% رو با تیول ارزم رفت، باید نماز شکسته بخونه. این روشنه، یعنی از ادله به خوبی استفاده. حالا با هواپیما بره، با اتوبوس بره، با نمیدونم چه بره، یا پیاده بره، فرقی هم نمی کنه. بله بله، سفر شرعیه. عرض کنم شما دوباره سوال بکنید، میگه سفر از عرفن سفر از یا نه؟ اصلا میگیم جایی که شارع آمده حد معین کرده، لا مجاله برای این که بریم به آقایین عرف میگه سفر هست یا سفر نیست. چیکار به عرف داریم ما این رو؟ الان اگر کسی تیول عرض کرد رفت کربلا، نماز شکسته میخونه تمام میخونه؟ آه؟ حائرشو نمیگم. خب حالا دنباله بحث عرض کردم، این بحث ما سال یعنی در جلسات قبل داشتیم، تو این نوشته ها هم هست انشاءالله. این قرار شد نوشته های بحث های گذشته رو زحمت بکشن جناب آقای دانش که ما بدیم خدمت آقای در یک کتابی انشاءالله. چی آقا؟ خیلی خوب. نه نه نه، در موضوعاتی که شعار تهدید داره، مثل کر، مثل حد مسافت، مثل بلوغ، در بلوغش هم اینطور شاره میگه اگر من گفتم ملاک سنه، یه روز از اون سن کمتر من رو بالغ نمیدونم. اینجا هیچ فقیه نمیاد بگه آقا عرفن کسی که یه روز به بلوغش مونده، این دیگه 15 سال 14 سال قمریش تمام شده. تو چی تصرف میکنی شما؟ آه. نه اینو باید بیریم عدله 8% چی میگه؟ چرا؟ باید به عدله 8% چی میگه؟ ولذا اون آخرین مسئلهی که داشتیم این بوده که اگر کسی از شهرش یسیرن سیر میکنه، مثلا میاد 10 متری اونجا میشینه، یه روز دو روز اونجا میمونه، دوباره فردا میره 20 متر بعد، عرفی رو سفر نمیدونه. ولی ما گفتیم اگر این به 8% قصد 8% داشته باشه نماز شکسته. اینو دیگه بحثی هم اونجا کردیم. خب عرض میکنم که پس من حالا اون نکته ای که من فکر میکردم شما رو اگر اشکالی دارید در این بحثای گذشته، مرحوم آقای خویی اینجا میگن ما نیاز به تنزیل داریم، با این تأملی که ما عرض کردیم نیازی به تنزیل نیست. اینو ببینید این اشکال ما وارده یا وارد نیست. خب حالا ایشون مرحوم آقای خویی میفرن نه هم. ما یه روایت داریم، اما اولا یه روایت نداریم، دو سه تا روایته، ولی خب عمدش همین روایت از زراره، صحیحه زراره است. میگن یه روایت داریم که چه بسا از این روایت استفاده میشود که مقیم نازل منزله متوطن است. و اگر آقای ما بتونیم این رو استفاده کنیم، مقیم نازل منزله متوطنه، حالا میبینیم که چه آثاری خواهد داشت. این روایت عرض کردم اساسش رو شیخ طوسی در تهذیب به اسناده ان حماد ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا توی وسائل تو تهذیب دارن ابی عبدالله، توی وسائل دارن ابی جعفر علیه السلام. در سند این روایت، حالا قبل از اینکه روایت رو بخونیم، در سند این روایت دو تا بحث مهم وجود داره. یه بحث سند خود شیخ به حماد، به حماد ابن عیسی، نه حماد ابن عثمان. حالا از کجا این حمادی که چون اشکال دوم در این است که حماد مشترک از بین چند نفر، حماد ابن عثمان داریم، حماد ابن عیسی داریم، هر دو ثقه‌اند، ولی بیشتر از این حماد داریم. اما قد یقال به این که حمادی که از حریز نقل میکنه حماد ابن عیسی است. البته من دیدم روایاتی که حماد ابن عثمانم از حریز نقل میکنه داریم، ولی باز مجال نشد که ببینم چند تا روایته، ولی بعید نمیدونم این مطلب رو که حمادی که از حریز نقل کنه حماد ابن عیسی است. نه خیر، حماد حریز نقل میکنه. نه خیر، عرض میکنم، نه خیر، حماد ان حریز ان زراره. سند رو ببینید شما، اصلا روایات زیادی داریم. حالا اشکال اول چیه؟ بر فرضی که مراد این حماد، حماد ابن عیسی باشه، بحث اینه که شیخ طوسی سندش به حماد ابن عیسی در مشیخ ذکر نشده. حالا باید سوال کرد که این مشیخه درسته یا مشیخه، کدوم درسته؟ چرا صحیح مشیخ هست؟ میدونم مشیخه اسم مکانه؟ نه، مشیخه رو تازه در روز میگه اسم جمعه. بله، و یا بعضی هم میگن جمعه. حالا ولی همینطوره که میرزا آماد یادمه از قبل که در رواشه ایشون اصرار داره برای که مشیخه درست. شیخ طوسی در مشیخش یا مشیخش ذکری از سند خودش به حماد ابن عیسی نیاورده، اما در الفهرستش، که الفهرستش اصلا برای همین است که اسناد و طرق خودش به مصنفات و اصول اربعمه رو ذکر میکنه، اونجا سه تا طریق ذکر کرده که تمام این طرقش اشکال داره، در اکثر این طرقش جهالت وجود داره. خب این یه اشکال. از این روایت آقای خویی، آقای حکیم، کثیری از فقها تعبیر به صحیحه کردن. خب با این اشکال چیکار باید کرد؟ سند شیخ طوسی به حماد ابن عیسی بر اساس اونچه که در کتاب الفهرست آمده سه طریق، هر سه طریقش افراد مشهور الحال در این زیاد وجود دارن. اینجا میشه این حرف رو زد. دو تا مطلب رو ما میتونیم بگیم. یه مطلب این که کتاب حماد اصلا از کتب مشهوره معروفه بوده، اصل حماد، و اصلا دیگه نیازی به سند نداره. سند جایست حماد راوی کتاب حریزه، ولی الان بحث ما از حماده، از کتاب حماده. بحث ما این است که شیخ طوسی از حماد داره نقل میکنه. این اگر ما آمدیم گفتیم کتاب حماد من الکتب المعروفه المشهوره در نزد مثل شیخ طوسی و اینها بوده، خب میگیم نیاز به سند دیگه نداره، اصلا این کتب در اختیار اینها بوده، اصلا نیاز به سند نداره. این یک بیان. یه بیان دوم هم میشه گفت و اون این است که طریق صدوق به حماد صحیحه، طریق شیخ هم به صدوق صحیحه. یعنی بگیم شیخ از صدوق گرفته، که حالا ده به مرحوم شیخ همین هست، از صدوق نقل میکنه، از کافی نقل میکنه. خب این راه رو بیایم پی بکنیم و این مسئله رو این چنین تمام بکنیم، و این به نظر میاد که درست باشه. این که مرحوم آقای خویی عرض میکنم که اینجا از این روایت تعبیر به صحیحه کرده و خب تعجبه چرا اشاره هم به این نکتهش نکردن. حالا من جاهای دیگر رو نشد بگردم در موسوعه ایشون ببینم که ایشون طریق شیخ و حماد رو درست میدونن. بالاخره به نظر ما طریق شیخ و حماد قابل تصحیحه، صحیح نیست اما قابل تصحیحه. تصحیحش به یکی از همین دراهیست که عرض کردیم. خب حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان که اینا تقریبا هم طبقه‌ام بودن، حماد ابن عثمان متوفای 190، حماد ابن عیسی متوفای 208، هم طبقه بودن اینا و تو روایات هم گاهی اوقات حماد ابن عیسی ان حماد ابن عثمان نقل میکنه. حالا هر کدومی که از اینا باشه ثقه، یعنی حالا فرقی نمیکنه اینجا حماد ابن عثمان باشه یا حماد ابن عیسی باشه. بله بله، اونم عنوان دیگرشه. پس ما روایت رو با این بیانی که عرض کردیم، این روایت عرض می شود که یا سند شیخ طوسی به اسناد یعنی حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر یا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب البته این بحث آیون حالا معمولا در رجال میبینید روش شیخ طوسی در تهذیبین با روش صدوق با روش کلینی تفاوت داره که خودش اینو در جای خودش آقایون مطرح کردن و حتما هم آقایون شنیدید عرض میشود که این مطلب رو من دیدم تفرشی در نقد الرجال در فائده رابعش در جلد پنجم صفحه 337 میگه سند شیخ و حماد ابن عیسی ضعیف هم تون عرض کردم سندش عمدتاً یعنی فقط در الفهرس آمده، اونام اکثرش هم از مجاهیل هستن که حالا من اونام یادداشت کردم دیگه نیازی به بیان نداره. مرحوم حاجی نوری هم در خاتمه مستدرک ایشون هم تضعیف میکنه طریق شیخ و حماد ابن عیسی رو، ولی عرض میکنم اون تعجبه که با این تضعیف هایی که وجود داره آل خویی در اینجا چرا اشاره به این مطلب عرض میکنم که نداشت. حالا پس روایت از نظر ما معتبره. حالا روایت اینه ان ابی جعفر علیه السلام قال من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام السلام. این روایت در کتاب الحج مطرح میشه. کسی که قبل از ترویه قدمه به عشرت ایام، یعنی ظاهرش اینه که قبل از ترویه اونجا قصد اقامه عشرت ایام داره، وجب علیه اتمام السلام، خب این باید نماز تو مکه تمام بخونه. این یک. بعد میفرماد و هو به منزلت اهل مکه، این به منزله اهل مکه است. این دو این قسمت ها رو خوب دقت کنید به همش کار داریم. فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر. خب الان هم همینه، برای رفتن به عرفات مستحب است که شب قبل برن منا بمونن بعد از اونجا برن عرفات. خب اذا خرج الى منا تا به عرفات وجب علیه تقصیر، تقصیر بر او واجبه. فاذا زار البیت وقتی عرفات و منا و اینا تمام شد آمد اعمال مکه رو انجام بده اتم الصلاه، نمازش دوباره تمام بخونه. و حکم سوم علیه اتمام الصلات اذا رجع الى منا حتی ینفه، وقتی میاد زیارت البیت میکنه دو مرتبه میخواد برای بیتوته به منا که بیاد، میفرماد وقتی آمد به منا، اینجا دیگه نمیخواد بره عرفات، فقط میاد منا تا فاصله مکه تا منا یک فرسخ. اتم الصلات علیه اتمام الصلات اذا رجع الی منا، تا اینکه کوشش رو انجام بده. منا یک فرسخ، نه دو فرسخ، یک فرسخ. حالا به نظر تو ذهن من یک فرسخ، الان که متصلم شده به منا. حالا عرض میکنم که این متن روایت اون خیلی بحث داره، این متن روایت که حالا نکاتش رو من پیش مطالعه بفرمایید، ان شاء الله فردا از خانه که بسم الله.